دارید میشنوید قسمت دوم از مجموعه سه قسمتی غلطی در قهوه است. نسل مانا در این مجموعه قرار شما رو به یه تور در کارگاه تولید قهوه ببره. راهنمای شما در این تور مهرداد فردوسی، هم بنیانگذار کارگاه و فروشگاه قهوه لکافکا خواهد بود.
افسردگی میگیره آینه هر بار که از تو جدا میشه، تو از تو بیارای سم ماهی که تو از خواب پا میشه، دفتر کرده وقتی فهمیده مشی مشی تر از موهای لختت میشه. راحت بگو دیوونه ی زیبا، تو این همه زیبایی سختت نیست. چشمات دو تا فنجون قهوه است که عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام از دل بکنم، اما جذابی نمیتونم. چشمات دو تا فنجون قهوه است که عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام از دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.
نسل مانا، من امید هاشمی ام و به اتفاق امیر سرمدی اومدیم یه جای خیلی هیجان انگیز که احتمالاً اگر کپشن این پادکست رو خونده باشین در جریان هستیم کجا هستیم. اینجایی که ما الان هستیم اسمش هست لکافکا، اسمیه که آقای مهداد فردوسی رفیق خوب ما برای کسب و کار خودش انتخاب کرده و خب به هر حال احتمالاً نشأت میگیره از علاقهش به ادبیات و قهوه توأمان.
یه افسانه است پشت همین چیزی که الان شما دارید میگین که اصلا قهوه از کجا و به چه صورت کشف شد. منشأ گیاه قهوه میگن که مال یمن و اتیوپی، یعنی کاری که ما توی اتیوپی روی قهوه میشه، شیوه دماوریشون، شیوه آسیاب کردنشون، شیوه رستشون کاملا بدویه، کاملا ابتدایی توی اون روستاهایی که مهد قهوه است. در حقیقت گیاه قهوه در حقیقت یک کمربندی داره تولید میشه که بهش میگن کمربند کشت قهوه، که بالا و پایین خط استوا، اما زمانی که به صورت دان خامه.
اینا دیگه حالا اینجا جلوی من هست،
حالا اینجا جلوی خامه
نایده بودم اینه. شبیه لوبیا چیتی.
آره دیگه، آره
یه لپه ای که وسط
اینا رست نشده.
اینا دقیقا رست نشده، قهوه سرد. این برزیله،
برزیل
قهوه برزیل
و هیچ بویی هم نداره.
نه هیچ بویی نداره. اگر بویی هم داشته باشه مثل اینه که شما یک مش لوبیا رو بو کرده، این هم هیچ بویی نداره، بوی خودش آدم نمیتونه بگه مثلا چه بویی داره.
جذابی نمیتونم. چشمات دو تا فنجون قهوه است که عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.
ما میشنویم اصطلاحاتی رو مثل رست لایت، رست مدیوم، داک
یا میانه اینها.
آره یا میانه اینا دقیقا یعنی چی؟ و یه مخاطبی که صرفا مصرف کننده قهوه است چقدر لازم داره بشناسه این انواع و چیا باید بدونه راجبش موقعی که میخواد انتخاب بکنه قهوه بخره؟
این وقتی ما داریم در مورد قهوه صحبت میکنیم و منی که میخوام یه قهوه رو بکنم باید به ذائقه خودم نگاه بکنم، به سلیقه خوراکی خودم نگاه بکنم که من چه طعم‌هایی رو دوست دارم. ممکنه یه سیب رو طعمش رو من بسیار بپسندم و شما هاشمی های سرمدی شما نپسندن اون طعم سیب رو. توی قهوه هم همینطوره، ما فقط با خوردنش میتونیم متوجه بشیم که اون قهوه رو من دوست دارم یا دوست ندارم. اینجا پارامتر لایت بودن، مدیوم یا به قول معروف تیره بودن قهوه خیلی اهمیت پیدا نمیکنه. زمانی اهمیت پیدا میکنه که ما بگیم که قهوه کافئین بالا میخوام، قهوه بسیار تلخ میخوام. اونجاست که ما تولید کننده قهوه فراوری شده میگیم که اگر قهوه کافئین بالایی میخوای شما باید یه به سمت قهوه های مدیوم برید و حتی قهوه های لایت. اگر قهوه های تلخ میخواییم باید ببریم به سمت قهوه های به قول معروف دارک یا تیره تر. درست این به معنی
خود لایت و مدیوم باز اون تفاوت کافئین هست؟
آره، هرچه قهوه کمتر حرارت بخوره کافئین بیشتری رو در خودش نگه میداره. شما با حرارت دادن قهوه عملا هر کافئین قهوه رو دارید آزاد سازیشو براش فراهم میکنید. هرچه برخلاف اون چی که رایج در قهوه فروشی ها که هرچه قهوه تیره تر باشه بنابراین کافئین بیشتری شما دارید وارد بدنتون میکنید، اصلا به این شکل
باور غلطیه
که شما هرچه قهوه روشن تری بخورید حتما کافئین بیشتری وارد بدنتون کرد. البته حالا این توی قهوه های روبوستا با قهوه های عربیکا دوباره یک کمی متفاوته. چرا؟ چون تو قهوه های روبوستایی به صورت ژنتیکی کافئین بیشتری درون خودش نهفته است تا قهوه های عربیکا. برخلاف قهوه های روبوستایی، قهوه های عربیکایی شما طعم های بیشتری رو درون خودش نهفته است که وقتی رستش میکنید میتونید بکشتش بیرون اون طعم و عطرش.
و چرا اینقدر اختلاف قیمت زیاده بین قهوه ها؟ یعنی ما فکر کنم تو ایران از مثلا کیلو 140-150 تومن قهوه داریم تا احتمالا کیلو 540-50 تومن، درست میگم؟
و حتی بیشتر. ببین مثلا ما آنچه را که توی ایران الان به صورت میتونم بگم خیلی از قهوه فروشی ها بالای مثلا 95-6% از قهوه فروشی ها اون چیزی که الان در ایران وجود داره قهوه های اقتصادیه، چون که ما با یک واژه دیگه طرفیم و مواجهیم که بهش میگن قهوه های خاص یا اسپیشالیتی کافی، که اونها قهوه هایی هستند که کشتشون، برداشتشون، فراوریشون کاملا بر اساس یک
برنامه کاملا مشخص
دیگه. این با این مواجه نیستیم که در یک مزرعه یک هکتاری باید مثلا 3 تن قهوه کش بکنیم. ممکنه در یک مزرعه یک هکتاری فقط 200 کیلو قهوه کش بشه. اما قهوه یعنی دونه تمام میوه ها دستچین شده است. حتی اگر به صورت مکانیزه هم برداشت بشه یک مرحله دیگه جدا سازی میشه و دونه دونه قهوه ها اونهایی رو که به لحاظ استاندارد قهوه های خاص شاملش نمیشه دور انداخته میشه یا کنار گذاشته میشه و میشه مثلا از یک تن قهوه فقط شما 100 کیلو قهوه خروجی پیدا میکنید و اون قهوه حالا دوباره تو شیوه فراوریش مراحل دقیق تر رو با حساسیت بیشتری انجام میشه و نهایتا میشه یه قهوهی که مثلا کیلویی 5 میلیون تومن قهوه است وقتی میرسه دست ما.
ولی قهوهی که تو خونه مثلا همینجوری به عنوان مصرف روزمره قرار استفاده بشه،
اون چی که الان رایجه از همون تقریبا حدودهای مثلا 150-60 هزار تومن شروع میشه تا برسه به قهوهایی که مثلا اتیوپیه یرگاشه که مثلا میگه کیلویی مثلا 600-700 هزار تومن یا مثلا نوهایی از کولومبیا که مثلا تا 500 هزار تومن میرسه. من دارم قیمتهای فروشگاهیشو عرض میکنم خدمتون که به صورت جز داره فروخته میشه.
حتی ظاهرا داستان کرونا رو بحث کشت قهوه و صادراتش هم تاثیر منفی خیلی گذاشت و باعث افزایش قیمت شده.
بیشتر توی افزایش هزینه های حمل و نقل تاثیر خودشو گذاشت. وارد کننده ها به دلیل اینکه اونجا هزینه های بیشتری بهشون تحمیل شد قیمت قهوه هم تا حدودی افزایش پیدا کرده. یعنی ما نسبت به پارسال توی اون چیزی که به دست ما رسید میتونم بگم که با اختلاف 50% ما مواجهیم نسبت به پارسال.
50%
خیلی 50% افزایش قیمت. قهوه‌ای که ما اینجا الان داریم آماده سازی میکنیم و در اختیار دوستان قرار میدیم همگی جزو قهوه‌های اقتصادی با کیفیت.
از چه کشورهایی میاد؟
ما الان اینجا ویتنام داریم، اندونزی داریم، اتیوپی 2 یا 3 نوع داریم، کنیا 2 نوع الان من دارم، برزیل الان 2 نوع دارم، سوماترا دارم، کولومبیا دارم، از نیکاراگوه دارم، از هند 2 نوع قهوه دارم، یه چیزی حدود نزدیک 20 نوع قهوه رو من اینجا به صورت تک دارم. یه بخشی از اون هنرمندی دیگر اگر اسمشو بذاریم کار هنرمندی توی ترکیب کردن قهوه است که اونجاست دوباره من سلیقه خودم میشه حاکم که من این قهوه رو با این به این صورت که شروع میکنم ترکیب کردن میخوام برسونمش دوباره به یه سری طعم، دوباره برسونمش به یه سری عطر و بعد بر اساس اون نقشه راه خودم رو میچینم که این میزان درصد از عربیکای کولومبیا با این میزان درصد از روبوستای مثال ویتنام این طعم و عطر رو میکشم از قهوه ها بیرون.
حالا با تجربه خودتون با کیفیت ترین قهوه مال کدوم کشوره؟
من میتونم بگم که ما همه قهوه ها با کیفیت هم. نمیتونم بگم
یه چیز کاملا سلیقه‌ایه دیگه.
من دوستانی رو دارم که کاملا قهوه های روبوستایی رو میخورن و با چیه لذتی آدم میخورن که اصلا منم به اشتها میفتم که منم دوستانم اون قهوه رو بخورم و بارها امتحان کردم. آره. مثل قهوه های اوگاندایی کاملا روبوستاییه اما عطر عجیبی داره. از اون ور من قهوه کولومبیا رو برای شما دم میکنم، حالا یا به صورت اسپرسویی یا به صورت
دمی
به شیوه های مختلف ممکن شما بپسندید و من نپسندم. ما اگر بخوایم کار رو به صورت دقیق در حقیقت پیش ببریم نیاز به این داریم که دقیق بشنویم که آقای هاشمی یا هر دوست دیگری ذائقش داره به چه سمتی میبرتش. دوست داره طعم قوی بچشه، دوست داره عطر بیشتری از این قهوه بگیره، دوست داره و داره با چه ابزاری توی خونه کار میکنه. اگر اون ما اینها رو دقیق بشنویم میتونیم راهنمایی دقیق تری هم بکنیم. بنابراین من از آقای هاشمی وقتی الان که میگن من قهوه آبشار رو خیلی دوست دارم مواجه با این شدم که من طعم قهوه برام باید قوی باشه، رگه های تلخیشم رو به بالا باشه و ضمن اینکه عطر داشته باشه این قهوه. بنابراین من رسیدم به یک ترکیبی از قهوه که به میزان مشخصی روبوستا و به میزان مشخصی عربیکا اینا باید ترکیب بشه که توی قهوه های توی این محصول آبشار غالبش روبوستاه با قهوه های عربیکای افریقایی.
درصد میتونین بگین مثلا چند درصد روبوستاه؟
70% روبوستاییه و 30% عربیکایی. دو نوع عربیکای افریقایی داره. You the cream in my coffee, you the salt in my stew, you will always be mine, thirsty, I'd be lost without you. You the starch in my collar, you the lace in my shoe, you will always be my necessity, I'd be lost without you. Most men tell love tales, and each phrase dovetails. You've heard each known way, this way is my own way. You're the sail of my love boat, you're the captain and crew. You will always be my necessity, I'd be lost without you. Thank you.
یه سوال دیگه که حالا امید اسم اسپرسو رو آورد، بعد نیست این واژه‌ها رو واسه مخاطبمون تشریح کنیم که اصلا این ترک و فرانسه و اسپرسو از کجا اومده، کی شکل گرفته، هر کدوم به چه معناست.
ببین وقتی داریم در مورد اسپرسو صحبت می‌کنیم یا ترک صحبت می‌کنیم، در مورد نوع دون قهوه صحبت نمی‌کنیم، در مورد شیوه دم‌آوریش داریم در حقیقت صحبت می‌کنیم. حالا واژه دم‌آوری هم واژه‌ایه که در حقیقت ما اخت پیدا کردیم بهش که چای رو دم می‌کنی. آره. رها اینو باید دم کرد تا در حقیقت باید یه آماده سازی بشه.
توصیف درستی نیست در واقع. توصیف کاملی نیست.
آره. آره. شاید آماده سازی در حقیقت دقیق درست‌تر باشه. اما واژه دم‌آوری واژه‌ایه که راحت‌تر انگار می‌تونیم منظورمون رو متوجه
برسونیم.
آره. دقیقاً. بنابراین ما با دونه متفاوتی مواجه نیستیم وقتی میگیم ترک میخوام بخورم یا اسپرسو مثلا تلخ میخوام بخورم. شیوه دم‌آوری یا آماده سازی اون قهوه است که ما رو میگه که این شد قهوه ترک. اگر میخوایم شیوه ترک رو توصیفش بکنیم، ابزار آماده سازی قهوه ترک رو که میشه جزوه باید داشته باشیم، متناسب با همون دستگاه یا جزوه باید قهوه‌مون رو خرد بکنیم، آسیابش بکنیم که نرم‌ترین و ریزترین حالتی که قهوه آسیاب میشه مال قهوه ترکه.
دقیقا مثل آرد دی.
دقیقا مثل آرد، نرم نرم. یعنی وقتی من بیارم یه مقداریشو که شما بیارم
بله بله
خامل، این عکس قهوه ترکه که شما دارید، این امروز آسیاب شده.
این خاکی میمونه که یکم آب خورده گل داره میشه تقریبا.
آره.
آرد دیگه، قشنگ آرد.
خوش تونده.
آره دیگه، این کاملا آرد.
این کاملا آرد. و خب وقتی قهوه هرچی بیشتر آرد بشه، بنابراین جذب آب درونش بیشتر.
خب اینو چرا ترک میگن؟ ترکیه اینو ابداع کرده این شیوه،
توی
اونجا مرسوم شده بیشتر.
در حقیقت شما توی اتیوپی هم داره به همین صورت،
اصلا شیوه سنتی همینه دیگه.
شیوه سنتی قهوه به ریزترین حالت ممکن بین دو تا سنگ آسیاب میشه، خروجی قهوه داخل یک ظرف ریخته میشه، هم میزنن حرارت میبینه و بعد شو داخل لیوان فنجون هرچی که دوست دارید میل میکن.
نه ابزار خاصی میخواد،
نه ابزار خاصی آره. میخواد نه چیزی
نه
در ترکیه و توی در حقیقت دوره عثمانی این رایج شد توی به قول معروف اون کشور و به نوعی مکانیزش کرد با اون دستگاه،
سهلش کرد،
آسان، این شیر جوشه در
آره.
این شیر جوشه و به مرور دیگه رواج پیدا کرد و رایج شد در کشور ترکیه. و خب همین دستگاه، همین جزوه رو، همون شبیه به شیرجوش رو ما توی یونان هم داریم، توی ارمنستان هم داریم، منتها هر کدومشون شکل و فرمایی همشون به صورت ساختاری یه جوره، اما با یه تفاوت‌های و با یه ظرافت‌های متفاوتی.
فرانسه و اسپرسو چی؟
فرانسه و اسپرسو کمی از این درشت‌تر میشه. اسپرسو کمی از این قهوه ترکمون درشت‌تره، یعنی شما به صورت
زبتره.
شما فرض کنید، من اینطوری براتون مثال بزنم، ماسه دریا،
ماسه
ساحل دریا، وقتی دارین تو دستتون چیز میکنید، لمسش میکنید، درشتی اون مواد تشکیل دهندش رو حس میکنید، اما در کل نرمیش هم حس میکنید. قهوه اسپرسو تقریبا به همین شکل. اما قهوه فرانسه، حالا چرا اصلا فرانسه؟ این دوباره یک واژه‌ایه که رایج شده. در حقیقت هر قهوه‌ای رو که ما به صورت چکه‌ای و دمی میتونیم بخوریم، توی ایران بهش میگن قهوه فرانسه.
پس لزومن این نیست که تو کشورهای دیگه هم. تو ایتالیا که دیگه نمیگن بهش فرانس.
نه احتمال زیاد اونجا. آره اونجا این هم سوال مهمی با. باید ادامه این پادکست رو بریم مثلا توی میلان ببینیم اونا چی میگن.
حتی آمریکا که فرنش کافی میگن.
آره خب فرنش کافی به نوعی خب ما هم توی امریکا آمریکانو هم داریم.
که اسپرسو رو با
اسپرسویی که به دو برابر بهش آب
اضافه میکنه.
توی هم داریم البته اینجا
ایتالیایی ها خیلی بهشون بر میخوره.
آره ایتالیایی میگن که شما ابهت اسپرسو رو دارید میارید با این چه دلیلی
خب به خاطر همین میگم این قشنگ کافی کالچره. بله. یعنی آدم ها طرفداری میکنن نمیدونم برای خودشون کلونی دارن نمیدونم گعده درست میکنن راجبش بحث میکنن با هم دیگه خیلی فاز جالبیه.
و فرانسه از اسپرسو یکم درشتره باز.
فرانسه از اسپرسو درشتره و مثلا میشه دو برابر اون ماسه ها که شما زبریشو دیگه دقیقا حس میکنید. حالا من آسیاب شده شد اینو دارم اصلا براتون آسیاب بکنم ببینید وقتی در روز اسپرسو
برمیکنید.
من الان یه مقدار
قبل از اینکه آسیابش کنید یه کوچولوشو اگه میشه من ببینم
حتما. پس مثلا یه مقدار قهوه
فرانسی
بیارم اینجا خدمتون. الان بیام هم بر
خود دستگاه آسیاب اینجاست.
اون بدنه
میخواین شما دستگاه سرمدی رو بگیریم زنده با ما اینجا الان با این دونه قهوه است. این دونه قهوه روز شده است
درست.
آها این که گفتی یه ذره
باد میکنه. آره
و بس بشم الان متوجه میشین
که کمتره.
کمتر
آره سبکتر میشه دیگه دقیقاً چون رطوبت گرفته شده دیگه. بله خب این
آسیاب شما میخوام این قهوه رو بو کنی.
این بو داره یا بوی همون ترکه تو مشا مونده؟
نه 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 بو داره دقیقاً بو داره.
حجم قهوه رو بو کنی.
آره
آره به نسبت اونی که اونجا بود درست.
حالا من به صورت اول اسپرسو براتون آسیاب میکنم.
اینا چی هست؟
اونم توضیح میدم خدمتتون. من میزم کفه.
آره یه ذره
و حالا بو کنید اینو. اجازه بدید این حجم رو میخوام. اون هم قهوهی که الان شما بو کردیم
بوش بیشتر شده.
آره دیگه دقیقا بو در واقع اینجا خودشو نشون میده دیگه.
آقای هاشمی شما توی بین دست انگشت شست و
این الان اسپرسو.
این اسپرسو. البته اسپرسو هم باز برای
مثال شن ماسه
ماسه بادیه دیگه. دقیقا باز برای در واقع
مکاو که نوعی اسپرسوه. آره. من دارم دستگاه اینجوری تفکیش میکنم نمیتونم بگم اسپرسوه. به نظر من مکاپات دستگاهیه که ما بین اسپرسوه و آمریکانوه.
آره.
یه همچین حالتی اصاره گیری میشه و خب میبینید که وقتی قهوه هرچی ریستر میشه نفوذپذیری آب دارید براش بیشتر. بنابراین هرچی نفوذپذیری آب درون قهوه بیشتر بشه شما عصاره قوی تر و غلیظ تری رو ازش خارج میکنید.
این لول آسیابی که دیدیم برای دستگاه یا برای مکاپات؟
این برای آسیاب برای بخشی از دستگاه اسپرسو خانگی مناسبه. آها. چیزی که من الان آسیاب کردم یک کوچولو درشتر از این مکاپاتم کاملا راحت میشه باشه چیز که نه اینکه با این میزان آسیاب نشه مکاپات دماوری کرد یا آماده کرد. با این هم میشه منتش خب یه مقدار اصاره گیری قوی تری میده. لازمه که مثلا کمی درشتر باشه. حالا من فرانسرم براتون اینجا جداگونه دوباره آسیابش میکنم. الان قدرت عطری این قهوه رو فکر کنم متوجه شدید. آره. قهوه‌ای بسیار
عمل کدوم کشور بود؟
اوگاندا.
اوگاندا
و روبوستا. و می‌بینید چه عطری. آره. داره این قهوه عجیب غریب. آره. این قهوه
آدم می‌خواد فقط بو کنه کنارش بشینه یه نیم ساعت فقط بو کنه مثلا.
خب از همون قهوه است.
همین قهوه
فرانسه.
حالت فرانسه
way. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married
to what it be now, شست و اشارتون
این دو
رشتر
شد. خب یه سوال، این الان مدت زمان بیشتری چرخید ولی درشتر شد نه
نه نه
زمانش کمتری شد،
زمانش کمتر شد.
آره من اگر اون زمانی که اون اولش بود به این دلیل بود که میخواستم اون قهوهی که داخلش مونده رو تخلیهش کردم اون درجه آسیا، برای اینکه تفکیک شده بتونم خدمتتون توضیح بدم.
این باز درشتره، مثل حالت درشتر. شن میمونه دیگه،
نه ماست. این از شن ریستر و از ماسته درشتر. حالا هرچه این درشتر بشه، میریم میبریم تون به سمت ابزارهایی مثل کولد برو یا فرنچ پرس. فرنچ پرس به دلیل اینکه به لحاظ ساختاری خود دستگاه تسویه قهوه کمتر رخ میده، ما قهوه رو درشتر آسیاب میکنیم.
یعنی الان این باز به درد فرنچ پرس نمیخوره،
یه کمی درشتر بهتره. باز هم سلیقه‌ایه، یعنی شما ممکنه با فرنچ پرس همین قهوه رو آماده بکنید و نوش جان بکنید، به دلیل اینکه چگالی و وزن قهوه‌ای که روی زبونتون جاری میشه سنگینیش رو بیشتر حس میکنید، شما اون قهوه رو بیشتر دوست دارید. اما من نه، من میگم آقا من هرچه قهوه خالص‌تر باشه و مواد جامد قهوه کمتر توی دهان من حس بشه، من اونجوری بیشتر دوست دارم. این کاملا یک چیز سلیقه‌ایه.
مثلا شما مثلا قهوه ترک زیاد دوست ندارین؟
من قهوه ترک هم دوست دارم. نه من دارم مثال میزنم.
شما تو قهوه ترک دیگه مثلا کاملا دیگه بادی قهوه رو دارین دیگه.
کاملا داریم، چون که مثلا لحظه‌ای که داریم جرعه اولو میخوریم متوجه سنگینی روی زبونمون رو میشیم.
دقیقاً.
خب با این توصیف شما خالص‌ترینش حالت اسپرسویی میشه دیگه، درسته؟
خالص‌ترین یعنی چی؟
آها میخوام همین رو بگم. آره.
به چی یعنی؟ که گفتید قهوهش
تسویه میشه،
بیشتر به چیز بیاد،
یعنی مواد جامد قهوه هرچی کمتر باشه، ما باید با ابزارهایی کار بکنیم که قهوه رو تسویه بکنه.
دقیقا.
مثل چی؟ مثل سایفون، مثل کمکس، مثل کلوه، که ما علاوه بر اینکه خود دستگاه رو داریم با یک فیلترهای کاغذی یا پارچه‌ای مواجهیم که مواد جامد قهوه رو کاملا میگیره،
جدا میکنه. دقیقا.
در اسپرسو هم میگیره به شیوه اون فیلتر خود پورتا فیلتری که در حقیقت ابزاری که این چیزی که ما الان اینجا داریم شما
یعنی چیه؟
این پورتا فیلتر دستگاه اسپرسوه. آها. که یه بسکتی داره دقیقا اینجاش. اه. که من اینجا رو قهوه رو به یه میزانی میریزم داخلش و زیر دستگاه اسپرسو سوار میشه، از پایینش بل آب با فشار از بالا واردش میشه و از پایین قهوه اصارگیری شده جاری میشه دقیقا از اینجا.
اینجا دقیقا.
بل. دقیقا. حالا دو جوره، اونی که دست آقای سرمدیه کمی متفاوت، نازل تور داره پایینش، این
آها
نداره دیگه، دیگه اون نازله یک جا میاد، اما به لحاظ اصاره گیری شده یک اصاره رو میده بیرون، تفاوتی نداره، فقط به لحاظ ساختاری خود دست این دستش متفاوت. من وقتی قهوه خیلی زلال میخوام میرم سراغ کمکس، میرم سراغ سایفون، میرم سراغ کلور و قهوه هایی که فیلتر میشه. اما نه، علاقه من به اینم که من بادی قهوه برام مهمه.
آره.
میرم سراغ در ابتدا برس. نه در ابتدا میرم سراغ ترک و بعد از اون اسپرسو و قهوهی که فرنچ پرس بادی داره.
آره.
اما بادیش اصلا مشابه ترک نیست، متفاوت. اگر شما بادی بیشتری رو در فرنچ پرس دارید میگیرید، نشون دهنده اینه که آسیابتون متناسب با فرنچ پرس نیست.
درست.
اینم به معنای این نیست که آنچه که شما دارید آماده میکنید اشتباهه. این داره میگه که آقای هاشمی این میزان آسیاب برای ابزار فرنچ پرسشون مناسبه، اون طعم رو دوست داره، این میزان بادی از قهوه رو دوست داره در کام خودش حس بکنه و متوجهش بشه. به خاطر همینه که من نمیتونم بگم که این بهترین قهوه است، این بالا
یه چیز کاملا سلیقه‌ای،
کاملا سلیقه‌ای، اما میتونم بگم که آقا این قهوه خاص کولومبیا یکی از قهوه‌هایی که تمام شرایط قهوه‌ای خاص بودن رو براش رعایت شده. بنابراین میتونم بگم اون یکی از قهوه‌های با کیفیته، اما نمیتونم بگم این قهوه‌ای که الان مثلا ما کولومبیا داریم قهوه بی کیفیتی.
خب من کنجکاویم در مورد اینا برطرف نشدن.
اینا ابزارهایی که ما برای اسپرسو زمانی که میخوایم قهوه اسپرسو رو دم بکنیم و آماده بکنیم ازش استفاده میکنیم. یعنی اون چی که میخوام همین توضیح بدم. ببینید وقتی داریم در مورد اسپرسو صحبت میکنیم با یه ابزاری مواجهیم که یه دسته‌ای که بهش پورتافیلتر میگن قرار قهوه داخل اون ریخته بشه، فشرده بشه و بره زیر دستگاه اسپرسو. برای اینکه من بتونم یک نواختی سطح قهوه و از به خدمتتون میزان قهوه‌ای که داخل اون بسکت ریخته میشه، داخل اون سبد به طوری ریخته میشه رو بتونم بسنجم و دقیق انجامش بدن، با یه سری لولرهایی دارم. مثل اینی که الان دست منه، خب توی این قهوه‌مو بذاریم، من اینم ازش جا مونده. فرض کنید دو نوع قهوه عربیکا و روبوستا رو من داخل دستگاه آسیابم ریختم،
درسته؟
میاد داخل این محفظه.
این یه ظرف فلزیه که یه ظرف فلزی گرد استوانه است که یه در واقع
شبیه
گوشکوب توری آره داخلشه
که دریچه پایینش رو میبنده،
گوشکوبه دریچه پایین این ظرف رو میبنده و میله میمونه وسط این ظرف. آره.
بعد من دستگاه وقتی آسیاب میکنی اون دو نوع قهوه‌مو برای اینکه بدونم داخل سبدم، سبد پورتافیلترم به یک نواختی کامل ریخته میشه، یعنی به همون میزان که روبوستا، همون میزان عربیکا، اینها با هم دقیق ترکیب شده باشه، چون که این حساسیت دارم میام داخل این ابزار میریزم و با این یک نواختی روبوستا و عربیکامو دقیق ترش میکنم. نمیتونم بگم بهترش میکنم، میتونم بگم دقیق ترش میکنم، یعنی ترکیب روبوستا و عرب، بله، اینکه چطوری تنیده شدن توی هم دیگه، چون که ممکنه در یک بخشی از اون
روبوستا
بیشتر باشه و یه جای عربیکا دقیقا. اما چون که با این ابزار من میتونم یک دور دیگه همش بزنم، هم میزنم و میاد داخل این سبد.
خب بعد این چیه؟
آها، این دوباره بعد از اینکه من قهوه رو داخل پورتافیلتر ریختم با این ابزار سوزنی شکه، یک وسیله گردیه که قطعی از یک کره است که پایینش چند تا سوزن
قرار گرفته با ارتفاعی مختلف، سوزن اندازه هاش
متفاوته. که من دوباره میام یک نواختی داخل این رو به لحاظ تراکم،
یعنی این در واقع سوراخ ایجاد میکنه و وارده
تراکم یعنی فشردگی قهوه ها رو در اینجا من دوباره از بین میبرم که با تمپر بتونم اون فشردگی رو ایجاد بکنم.
اینطوری در واقع داخلش
یک بار چپ و یک بار راست تمام تراکم قهوه رو داخل
پورتافیلتر
از بین میبرمش، یعنی دوباره میکنمش خونسا که حالا دوباره با تمپر فشارش بده.
بسیار عالی،
تمپر خدمت شما.
آره به در دعوا و اینا میخوره اگر یه وقتی
کوتاهه.
آره نه برای پرتابی
پرتابش مناسب.
خب من آسیاب شما رو ببینم جسارت.
من اینجا الان دو تا آسیاب دارم، یک آسیاب کاملا تخصصی فقط و فقط برای اسپرسو، یعنی قسمت بالاییش که این البته مال این
یکیه.
ما بهش میگیم یه ظرفیه که توش قهوه ریخته میشه، بهش میگن پوپر. اینو میخوایم بدیم دست من حواسم هست.
دقیقش داره میره.
خب
و تنظیم میشه برای
این ولوم تنظیمش.
ولوم تنظیمش.
و این چیش، این دوتا چیه؟
اینها تنظیم کننده یه زمان، اینه که تو چه مدت زمانی قهوه رو آسیاب بکنه.
آها.
برای اینی که من به صورت مکانیزه مثلا هر 3 دقیقه یک بار نخوام اینو تنظیمش بکنم. آها. که مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه آسیاب درست. بکنه
بعد چقدر گنجایششه؟
این تقریبا 2 کیلو قهوه رو من میتونم تو این هوپرش بریزم.
بعد چرا این فقط برای اسپرسو استفاده میشه؟ یعنی امکان اینو نداره
این که... دستگاه آسیاب چون که خیلی ریز بودن قهوه برای اسپرسو مهمه. ببینید وقتی ما در مورد اینطوری من توضیح بدم وقتی ما داریم در مورد دستگاه اسپرسو صحبت میکنیم به همون میزان که دقتمون در عصاره گیری اسپرسو میخوایم بالا باشه، به همون میزان باید دستگاه آسیابمون دقیق تر و فنی تر باشه. بنابراین از ماسه ریز تا یه کمی درشت‌تر من فقط با این دستگاه میتونم پایین و بالاش بکنم. و آسیاب قهوه اسپرسو به دلیل اینی که من در 30 ثانیه میخوام عصاره گیری یه چیزی حدود مثلا 40 میل قهوه رو عصاره گیری بکنم، هرچه آسیاب درشت‌تر باشه در زمان کمتری من میرسم به اون 40 ثانیه. بنابراین از استاندارد خارج شدم. اگر کمتر باشه در حقیقت تو زمان بیشتری باشه، یعنی من قهوه رو ریزترش کردم، قهوه رو سوزوندمش تو زمانی که دارم عصاره گیریش میکنم. و اینا رو شما به لحاظ طعمی کاملا قابل مشاهده است به لحاظ چشایی.
اون یکی آسیاب کدومه؟
سمت راستشه. بله. که من این آسیاب
الان با این آسیاب کردم.
بله من الان با این آسیاب کردم. میتونم از قهوه نزدیک به ترک تا قهوه کولد برو که درشت در این قهوه آسیابه. در حقیقت درشت در این آسیاب قهوه است.
درجه داره درشت ریزی
درجه داره که به صورت بله هم که الان شستتون سمت این هم که الان انگشت اشارتون بالا بود بالا این بله با این و یک اهرامی که پشتش داره من اینو در محور افقی میچرخونمش.
بعد یه چیزی هم الان گفتیم درجه آسیاب نزدیک به ترک.
بله
در واقع ما برای قهوه ترک آسیاب مخصوص داریم دیگه. با این بله. آسیابا
با این آسیابها امکانش هست، اما به آسیاب فشار زیادی رو میاریم. آسیاب ترک یک آسیاب چون که کاملا شبیه باید به آرد بشه، اصلا یک آسیاب متفاوتیه. من اینا رو بذارمش این و آقای سمد شما دست هاشمی بگیریم تشریف بیاریم جلو. الان ما مواجهیم با یک آسیاب دیگری که خیلی بزرگتره.
آها.
چون که قرار ریزتر بشه، محفظه‌ای که قهوه قراره بره داخلش باید بیشتر باشه. یعنی فضای آسیاب شدن رو توی زمان بیشتری باید براش درست. فراهم بکنیم.
درست. توی این 2-3 کیلو
توی این به راحتی 6 کیلو قهوه جا میشه.
و از نظر قیمت هم تا جایی که من میدونم قیمتش خیلی بالاتر از این آسیابای
قیمتش
قهوه آسیاب تو نسبت به کدوم دستگاه؟
نسبت به مثلا همین دوتا دستگاهی
نه که... من میتونم به راحتی بگم که اون دستگاه به اندازه دستگاه که مال اسپرسو بود 2 برابر این قیمتش.
چقدر قیمتش؟
اون نزدیک به 50 میلیون تومان اون دستگاه اسپرسو. این یه چیزی بوده مثلا 25-6 میلیون تومان.
اون سمت راستیه چیه که فرانسو همه
اون دو... نزدیک به 30 نزدیک 40 میلیون تومان 37-8 تومان.
خب خیلی هم عادی.
به خاطر همین میگم ممکنه شما برید دستگاه اسپرسو 60 میلیون تومانی بخرید. کسی که میخواد تخصصی اسپرسو بخوره به همون میزانی که هزینه کرده برای دستگاه اسپرسوش باید برای آسیابش هزینه بکنه. اینقدر که آسیاب به نظر تخصصی من کسی که دارم رو قهوه کار میکنم اهمیت پیدا میکنه، آسیاب همه کار منو داره انجام میده. من اگر آسیاب دقیقی انجام ندم بنابراین هر دستگاهی هم که داشته باشم اصلا عصاره گیری خوبی نمیتونم داشته باشم.
خب حالا اون وقت مایی که کاملا تجربی و همینجوری دلی تو خونه با آسیاب دستی آسیاب میکنیم قهوه رو، تکلیفمون چیه؟
خب معیار دارین دیگه، همون معیاری که من خدمتتون تقریبا عرض کردم که میشه آرد، میشه ماسه میشه شن، نمیدونم
خود اون دستی باید به اون حالت برسیم،
باید به اون حالت برسیم که همش هم دوباره میشه سلیقه شما. بعد از اون ممکنه ماسه‌ای که من دوست دارم با ماسه‌ای که آقای سرمدی دوست داره متفاوت باشه به لحاظ نرمی، به لحاظ چیز، و خب هرچه اون متفاوت باشه اسارگیری متفاوت
میشه. شنوندهامو بپرسن اگر بخوان حالا برای خونه خودشون آسیاب برقی تهیه بکنن و طبیعتاً در این سطح هم نمیتونن هزینه بکنن. الان برندهایی که
نباید هزینه
آره بکنن و دلیلی هم نداره چون کارشون چیز نیست. برندهایی که الان تو بازار هستن که حالا به نسبت کیفیت خوبی برای آسیاب داشته باشن و قیمت مناسب چه چیزایی الان؟ قیمتشون هم
ببینید الان دستگاه های مثل نووا میدونم آسیاب های دستی خونگی هم در حقیقت آسیاب های خونگی برقی هم داره.
نووا صابونش به تن ما خورده.
آره اون آره نمیدونم صابونش بد بوده یا ما از صابون بد استفاده کردیم هنوز من نمیدونم، اما میدونم که دستگاه های در حقیقت شرکت نووا آسیاب های خونگی هم الان داره تولید میکنه و حتی من حتی اون توی این فروشگاه های قهوه خیلی کوچیکم میبینم که از اون دستگاه دارن استفاده
آره یا تو کافی شاپ ها مثلا.
اما کافی شاپی که میخواد تخصصی یا فنی در حقیقت اینطوری به کار ببرم که قهوه رو برای شما سرو بکنه باید آسیاب متناسب و خوبی داشته باشه، وگرنه میشه رایج.
این نوواها که گفتین الان چه رنج قیمتی دارن؟
رنج قیمتیش تقریبا از مثلا 2 تومانی شروع میشه تا مثلا 6-7 میلیون تومان.
درست. دستی ها چطور؟
دستی ها الان 150-60 تومان شروع میشه تا مثلا 300-400.
اونم برند خاصی مد نظرتون؟
ببینید برند اصلش گتره.
گتر.
اما تو ایران نیست. تقریبا گتره اصل نیست، نمیگم نیست، خیلی کم هست.
میگن گتر رو دیگه.
آره اما ما الان شبیه به گتر رو چینی هم هست، ما از تاجر خوب تهیه کردیم و به دوستانی که دادیم و اون چی که خودم دارم توی خونه ازش استفاده میکنم راضیم، یعنی کاملا پاسخگوی من هست. هم قهوه اسپرسو رو راحت میتونم باش آسیاب بکنم و هم قهوه های فرانسه
هم براحت. من هم دقیقا از همون دستگاه استفاده میکنم. بسیار چیزه. حالا اینو برای مخاطب نابینا بگم که من خودم اولش تصور میکردم ما نتونیم کالیبرش بکنیم و اندازه ها رو عوض بکنیم و اینا، به خاطر همین یه مدت طولانی اشتباه میکردم و به جای دونه قهوه پودر میگرفتم، ولی حالا به لطف آقا مرداد خلاصه آشنا شدیم با این سیستم و
دو نفر هم منو دارن معتاد میکنن.
با خیال راحت بچه ها میتونن آسیاب دستی رو تهیه بکنن، کاملا راحت میشه ازش استفاده کرد و اندازه ها رو تغییر داد و هیچ مشکل خاصی ندار.
دیگه آموزش باید بدی همینجوری کلی.
آره دقیقا. و در مورد این دستگاه های کومبویی که تو خونه هست مثلا چند تا کار انجام میده از جمله آسیاب هم داره، اینا نظرتون چیه؟ یعنی دستگاه قهوه سازی که خودشون
اسپرسو میده، کاپوچینو،
نه اون که به کنار آسیاب هم داره
آسیاب هم میکنه. ببینید اینها به نظر من بسته به اینکه اون شخص چقدر علاقه داره یا امکانش داره که برای قهوه وقت بذاره میره اون دستگاه رو انتخاب میکنه. اون شخص حتما یه ارزیابی کرده که من اصلا حال و حوصله اینکه جدا آسیاب بکنم کثیف‌کاری میشه و تمیزکاری نیاز داره و اینها، نمیخوام اون کارا رو انجام بدم، میرم یک دستگاهی که به صورت پکیج هم آسیاب بکنه هم خودش رو سالگیری بکنه استفاده میکنم، زمان کمتری براش میذارم، بنابراین هزینه بیشتری هم باید بدم. چون که یک دستگاه پکیج طوریه که همه اینها رو در کنار هم دیگه فراهم کرده، هزینه بیشتری هم میده، خب متناسب با الگوی مصرفش رفته اون رو انتخاب کرده و علاقش. برای منی که خیلی سر و کار با قهوه دارم و علاقه زیادی هم به قهوه دارم، ترجیح هم اینه که ذره ذره قهوه‌ای که داره آسیاب میشه رو ببینم، متوجهش بشم و در حقیقت برای من انگار یک آیین قهوه نوشی از ابتدایی که قهوه رست میشه میرسه دستم، آسیابش میکنم تا لحظه‌ای که ریختم توی فنجونم و دارم جوره جوره میخورم، همش دارم باش بازی میکنم، همش اینگاه دارم باش حرف میزنم. برای من یه همچین مسیری رو داره. به خاطر همینه که وقتی دوستان به من میگن که آقا ما چه آسیابی استفاده بکنیم، ما چه دستگاهی استفاده کنیم، اولی سوال میکنم در طول روز چند فنجون قهوه میخوری؟
همین سوال یه ساعت پیش هم من کردم.
چقدر اصلا دوست داری وقت بذاری برای قهوه؟ مثل دوستیه که کامل با کامپیوتر کار میکنه، یا کسی که میگه آقا من همچنان میخوام با دستگاه تایپ کار بکنم.
من از خیلی ها شنیدم که میگن اگر شما دستگاه خونگی قهوه ساز میخوای بگیری، اگه میتونی هزینه بکنی و مثلا یه چه میدونم برند معتبری مثل نسپرسو بگیری خوبه، هزینه بکن. ولی اگر میخوای بری سراغ برندهای متفرقه، مثلا 4-5 تومن میخوای هزینه بکنی، عملا دور ریختن اون 4-5 تومن. شما نظرتون چیه؟
3-4 سال پیش بود من میگفتم این هفت درسته، اما الان من با دستگاه های اسپرسوی متنوعی مواجهم که به صورت تقریبا 60-70 درصد از آنچه که از یک نوشیدنی اسپرسو انتظار دارم و داره فراهم میکنه. خب چرا من اون دستگاه رو نگیرم؟ ضمن این که من دارم در مورد شخصی صحبت میکنم که قراره در طول روز یک یا دو شات اسپرسو بخوره. در مورد کارگاه اسپرسو در حقیقت رست قهوه صحبت نمی کنم که لحظه لحظه هر قهوه که قراره بیاد دست مشتری برسه باید اصارگیری قهوهش انجام بشه، ببینه پهاش چقدره، ببینه مثلا بادی این قهوه چقدره، ببینه ترشی چقدره. دارم
یه خونه هست دیگه،
یه خونه هست. بنابراین با دو تا فنجون یا مثلا برای به قول معروف دو نفر برای 4 تا فنجون در طول روز داریم صحبت میکنی، یک قهوه ساز اسپرسو، اصاری اسپرسوی نووا نمیدونم که حالا هم ژاپنیش هست هم چینیش هست و برندهای شبیه به دلونگی دستگاه اسپرسو ساز خونگی رایج و راحتی رو داره فراهم میکنه برای کسایی که به اسپرسو علاقه دارن. بنابراین من راحتی میتونم بگم که نه، شما با هزینه های حدوداً بین 2.5 تا مثلا 4-5 میلیون تومان کاملا یک دستگاه خوب برای اصاره‌گیری اسپرسوتون توی خونه فراهم کردید به راحتی.
با ابزارهایی مثل موکاپات تا چند درصد از این هدف رو میتونم برابر بدم؟
به نظر من 40-50 درصد. عرض کردم تو بخشی از صحبتام بذارید من اصلا یه تقسیم بندی دستگاهی بکنم بر اساس آسیا برم. ما یک بذارید من دستگاه رو بیارم اینجا.
آره. شما چون به هر حال کسی که بخواد استفاده کنه از قهوه، یکی از ملزوماتش همین ابزارهاییه که بعد داشته باشه.
الان چیا رو داریم اینجا؟
اینجا من موکاپات رو میخوام بیارم، ایروپرس رو میخوام بیارم، فرنچ پرس رو میارم، آسیاب رو میارم،
V60
V60 رو میارم، کمکس رو میارم، اون فرنچ پرس خانواده، این موکاپات دو نفره، این جزی سه نفره، آره 600، این 800 کرده.
اون بالای در واقع اون دسته‌ای که داری میچرخونی پیچه، اون پیچه رو باز کنی در روده آسیا رو میتونی بیاری بیرون و درجه درشتی یا ریزی قهوه رو مشخص کنی.
این V60
ببینم. خب این یه فنجون بزرگ، این با یه وسیله دماوری
به صورت مخلوطی از بالا دهنه
روشادی داره و
فسکانی تنگ میشه مثل بالای قیفه
دقیقا.
که داخلش
اولا یک شیارهایی داره.
آره.
این شیارها به کمک میکنه. اولا داخل این مخروطی شکل شما یک فیلتر کاغذی میذارید.
درست.
بعد قهوه میریزید. بعد اینو روی ماگ یا فنجونتون قرار میدید و آب جوش رو به صورت مارپیچ از بالا میریزید
تو فنجون.
میریزید داخل این فنجون توره.
بله.
یعنی داخل فیلتره.
از تو فیلتر رد میشه.
از تو فیلتر عبور میکنه. اصاره گیریش از قسمت زیرش
میریزه تو فنجون.
میریزه داخل فنجون. این شیارها کمک میکنه هوای داخل فنجون تخلیه بشه و از بالا خارج بشه.
پس این در واقع قهوه رقیق تری نسبت به فنجون برسونه.
چرا؟ چون که فیلتر کاغذی داره.
دقیقا.
ببینید آقای
مخابط هم
آره این هم این وی سیکست.
این وی سیکست یه حالت شکلات خوری میمونه.
شکلات خوری رو خوب گفتی.
اصلا ببینید یه فنجون بزرگه. دقیقا.
آره یه فنجون دنگوشاد بزرگ
که پایینش سوراخه.
دقیقا.
و مخروط شکل هم هست.
خب یه توضیح هم برای درست کردن با مکاپات بدین برای مخاطب. مکاپات هم یه حالت پارچ میمونه که
دقیقا یک پارچیه که تشکیل شده از سه بخش. یک قسمتی که شما پایین پارچ رو در نظر بگیرید، یه محفظیه که شما داخلش آب میریزید، بعد یک بعد که خب داخلش هم خالیه، بعد دوباره یک سبد طوری داره که شبیه به قیفه، منتهی به حالت مخروطی شکل نداره، سبدیه که پایینش یک لوله ای انگار وصل شده. داخل اون سبد توره قهوه‌مون رو می‌ریزیم و می‌گذاریمش بالای اون قسمت پارچ توره، قسمت پایین پارچ که از کردم، چون که جدا میشه اینا دو بخش. وقتی داریم بازش میکنیم پارچ رو فرض کنیم از وسط نصفش کردیم،
انگار داریم مخلوط کن و پارچش رو از تو زیرش که مخلوط کنه جدا میشه.
زنده با بنابراین ما بینش میشه
سبد
قهوه. قهوه ریخته میشه داخلش و داخل این ظرفه که چیزه پایین پارچه یک برآمدگی داره که بهش میگن سوپاپ. آب باید تا زیر اون پر بشه.
آره.
بعد قسمت بالایی مکاپاتو به قسمت پایینی که حالتی پیچ توره سوار میکنیم، سفتش میکنیم و بعد روی گاز میذاریم.
چند دقیقه تقریبا؟
حدود از دو دقیقه به بعد شروع میکنه اصاره گیری کردن و صداش هم کاملا مشخصه. و اگر به صورت صدایی بخوایم متوجه بشیم که کی دیگه تموم شده، جایی که دیگه پاشش و صدای هوا رو آدم بیشتر متوجه میشه تا اینکه قهوه داره از اون دهنه خارج میشه، صداش ممتد میشه
دیگه،
پیس پیسش به نوعی بیشتر میشه.
دقیقا تو اون تایمی که داره آب رد میشه از توی قهوه ما کاملا قلقلش رو میشنویم، منتها وقتی که دیگه تمام میشه یعنی آب کاملا میره اون بالا دیگه اون قلقل تبدیل میشه به یه صدای پیوسته تر.
آره.
و فرنش پرس گوش
اینم فرنش پرسه.
اینم اگه بخوایم توصیف بکنیم
لیوان هم یه لیوان بسیار آره. بزرگه
که حالت باز پارچه چیزش
بله. این در میاد چون اینو بکشید راحت بالا که قسمت پایینش یک حالت یک در حقیقت دری داره که با یک به قول معروف میله‌ای به یک توری شکل پایین وصل شده که این توری عملا کار فیلتراسیون رو انجام میده، یعنی فیلتر کردن قهوه رو انجام میده. قهوه رو با آب جوش ترکیب میکنی و بعد این میله و اون توری شکل رو روی این لیوان سوارش میکنی. در حد 3 تا 4 دقیقه قهوه و آب جوش به قول معروف هم جواری هم دیگه قرار گرفتن،
شما میله رو
میدید پایین و قهوه صاف شده آروم آروم میاد بالا. حالا بسته به این که اون توری هرچقدر منفذاش ریستر باشه، شما مواد جامد قهوه کمتری در نوشیدنی که متوجه میشید.
و نهایتا این ابزاری که گفتم مثل شیر جوش میمونه.
آره که بهش میگن به قول ترکا جزوه یا ما جزوه.
جزوه
الان جزاتون این... مسیه درسته؟
مسیه بله.
با این ترک درست میکنه.
با این ترک درست میکنه.
اینم توضیح میدین چجوریه؟
بله شما یک فنجون، چون که ببین ما کوچکترین فنجون قهوه‌مون میشه فنجون ترک، بعد اسپرسو و بعد فرانسه. فرانسه هم بازم عرض میکنم رایج هست، اما به قول معروف ابزاری که مثلا بگیم با این قهوه فرانسه است نه نداریم.
جالبه خودش هم اصلا قهوه نداره ولی مطرح شده به عنوان یکی از نوعی
مثل ترکیه است،
مثل ترکیه. ترک هم قهوه نداره اما ابزارش رو به نوعی رایج شده توی دنیا که به این شکله.
خب با این میفرمودین
عرض میکنم که فنجون قهوه ترک خب جزء کوچکترین هاست، به همون اندازه داخلش آب میریزیم، آب میریزیم داخل این جزوه، به اندازه یک قاشق مربا خوری قهوه میریزیم داخل از به خدمتون این ظرف و جزوه و شروع میکنیم هم زدن. حالا دوست دارید شیرین بخورید، پیشنهاد ما اینه که با قند شیرینش بکنید، طعم قهوه ترکتون رو از این رو به اون رو میکنید تا زمانی که با شکر دارید میل میکنید.
چرا؟
ببینید قند از چغندر قنده و شکر از نیشکره، همینطوری هم شما ما ایرانی ها بیشتر عادت کردیم چایمون رو با قند بخوریم، طعم بیشتری انگار با قند میتونیم ازش بکشیم بیرون. خلاصه طعم بیشتر، یه طعم دیگه ای داره، شاید هم این سلیقه شخصی منه، هرچند من خودم قهوه ترک رو همیشه تلخ دوست دارم بخورم، همیشه تلخ دوست دارم، اما دوستانی که دوست دارن شیرین بخورن من پیشنهادم اینه که با قند بخورن. همش میزنیم هم بدون اینکه روی گاز گذاشته باشیم، همچی که قهوه هم مثل کاکائو نیست که دیر حل بشه با آب، تا با آب همجوار شد فقط کافیه دو سه تا با قاشق هم بزنی، هم که هم خورد کاملا همجواریش دیگه شروع میکنه انجام شدن. روی گاز میذاریم و حالا آقای هاشمی و شما آقای سرمدی بهتر میتونید کمک بکنید که من به صورت تصویری میتونم بگم زمانی که داره انگار میخواد شیر جوش بیاد و داره به قول معروف متوجه صداش میشیم انگار میخواد سر ریز بشه، اون لحظه‌ایه که دیگه باید گاز خاموش بکنه.
از نظر صدایی هم داره همچین چیزی رو، یعنی کاملا صوتیه، یعنی یه ذره انگار که شروع میکنه یه فشفش خاصی
بله. مثل آتش فشان طوری همچین صدایی ده، اما پاشش نداره
دقیقا.
اصلا پاشش نداره، یعنی خیالمون راحته که قرار نیست که دست
دیر به جنبی ممکنه سر بره دیگه.
آره سر میره خب دیگه خاموش میشه دقیقا. اما آره تا اون لحظه ای که داره به صدا میفته که میخواد انگار صدای بیشتری از خودش داره تولید میکنه، اون لحظه ای که دیگه باید خاموش بشه چون دیگه سرریز میشه و بعد خیلی آهسته و آروم داخل فنجون میریزیم، به این دلیل که مواد جامد خیلی در کنار اون آب و راحت میاد داخل فنجون. خود به قول معروف توی ترکیه من چیزهایی که دیدم از نزدیک کمی نگهش میدارن که اون مواد جامد جاری بشه، چیز تهنشین بشه و بعد داخل فنجون تخلیهش میکنه.
و یه نکته ای که در مورد قهوه ترک به نظر من جالبه اینه که اون آدمی که داره سرو میکنه باید آدم عادلی باشه، یعنی کم کم به فنجونا به طور مستقیم مده، وگرنه یه فنجون کلا میشه آب، یه فنجون کلا میشه مثلا بادیه قهوه.
من خودم زمانی که قهوه ترک درست میکنم حتی از اون فومی که روی قهوه ترک ایجاد میشه
با قاشق
پیش از بله پیش از اینکه اصلا کامل دم بکشه، همین که شروع میکنه اون فوم روی قهوه ایجاد شده، من با قاشق جدا میکنم روی همه فنجونا به یک اندازه میریزم و بعد قهوه‌ام که دم شد آروم آروم به همه فنجونا قهوه‌مو اضافه میکنم. یه نکته شخصی مال خود من متوجه شدم که طعم قهوه ترکو بیشتر میکنه، یه پودری داریم به اسم فومر،
خب
که کافیه مثلا یک قاشق غذاخوری به همراه اون یک قاشق مربخوری پوری که قهوه ترکه، شما اینو بریزید و هم بزنید، طعم قهوه‌تون رو خامه‌ای تر میکنه و این خیلی خوش تمیش.
پس راز قهوه ترکی که تو کافی شاپا میخوریم و
ممکنه از این اضافه کرده باشم، ممکنه نمیگم حتما، اما به نظر من یه طعم دهنده است، طعم دهنده که طعم قهوه رو از بین نمیبره، همچنان شما طعم قهوه رو خواهید چشید.
تو چشات مزرعه های قهوه دستات، از یاسن و آج و زیتون، اوج پروانه رو یادم دادی، منو از تو پیله بردی بیرون. تو چشات مزرعه های قهوه، دستات از یاسن و آج و زیتون، اوج پروانه رو یادم دادی، منو از تو پیله بردی بیرون.
دارید میشنوید